بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرمایش مرحوم محقق کوئی اعلی الله مقامه الشریف رو مفصلا ملاحظه فرمودیم و ایشون دنبال این مطلب بودن که با یک بیانی و با یک طریقی اثبات کنن که اخذ فصد امر در متعلق امکان داره و به زعم شریف خودشون با این طریق و با این بیان همه اون ادله‌ای که برای استحاله عنوان شده بود، همه اون ادله مورد جواب قرار میگیره. حالا در فرمایش ایشون به نظر میرسه که یک اشکالات مهمی وجود داره. اولین اشکال، همونطوری که ما قبلا هم عرض کردیم، این انحلال امر به اوامر زمینیه این مورد قبول ما نیست. فرمایش ایشون مبتنی بر این روشن بود که اگر ما بیاییم امر متعلق به صلات به علاوه قصد قربت را بگیم، این امر انحلال پیدا می کند به دو امر ضمنی، همه مشکلات حل میشه. خب حالا ببینیم آیا واقعا این انحلال درسته؟ در جایی که مولا یک مرکبی را متعلق برای امر قرار میده، این مرکب ما مرکب از ده جزئه، آیا ما میتونیم بگیم این امر متعلق به این مرکب انحلال پیدا میکند به ده امر ضمنی، به طوری که هر جزئی از این اجزاء مرکب خودش دارای یک امر ضمنی باشه؟ این به نظر ما مطلب تامی نیست. انحلال یک امری نیست که مورد فهم عرف و مورد قبول عرف واقع بشه. اگر واقعا در اینجا انحلالی در کار باشه، عرف باید متوجه بشود. ما وقتی میبینیم که یک مرکبی امر به او تعلق پیدا میکند، اصلا عرف نمیفهمد که اینجا این امر در واقع انحلال پیدا میکند به یک عوامر ضمنیه. و اگر ایشون بفرماین این انحلال انحلال عقلیه، عقل میگوید که اگر یک امری متعلق به یک مرکبی شد، عقل حکم میکند به اینکه این امر انحلال به اجزای اون مرکب پیدا بکنه و به تعدد اجزا عوامر ضمنیه داشته باشیم، خب این به درد ما نمیخوره. ما در باب اوامر و نواهی یک اوامر و نواهی رو میخواییم که او متوجه او بشه و اگر بپذیریم که از نظر عقلی این انحلال وجود داره، اما از نظر عرفی ما انحلالی رو در اینجا نمیتونیم بپذیریم. بله، در اون جایی که یک عام استدراکی داشته باشیم، مولا میگه اکرم العلماء، یا مولا میفرماید یجب علیکم، به صورت عام استقراری اگر باشه، خب اینجا عرف انحلاف متوجه میشه. عرف میگه این اکرم العلماء به تعدد متعلق امر متعجز میشه، این عالم یک امر مستقل داره، اون عالم دوم یک امر مستقلی داره، عالم سوم یک امر مستقلی داره. یا اونجایی که مولا میفرماید کتب علیکم الصیام، در این کتب علیکم یعنی علی کل واحد واحد منکم، هر فرد فردی از افراد یک امر مستقلی دارن، لیکن اگر توجه داشته باشید در همین عام استدراکی هم اگر انحلالی در کار باشه، انحلال به یک عوامل استقلالیه متعدده، یعنی نسبت به هر عالمی یک امر استقلالی وجود داره، این عالم رو اگر اکرام بکنیم ثواب داره، استحقاق نفس پیدا میکنیم، اگر این عالم رو اکرام نکنیم استحقاق مذمت داریم و مخالفت با مولا کردیم. نه دیگه، حالا اینو خوب دقت کنید که من عرض میکنم، در این موارد، یعنی در مواردی که عام استقراقیه، در واقع مولا به جای اینکه بیاد یکی یکی امر بکنه، بفرماید وجب یا یجب علیک، یا به دیگری هم بفرماید یجب علیک، به جای اینکه دونه دونه مولا بیاد امر بکند، یک عنوانی که درش تمام این یجب و علیکه ها وجود داره تحت اون عنوان قرار میده، بفرماید یجب و علیکم یا کتب علیکم. در حقیقت در این عام استقراقی اول به یک عنوان نیست تا بعدن بگیم به تعدد افراد انحلال پیدا میکنه، عکس مسئله در عام استقراقی مولا به جای اینکه یکی یکی بیاد امر را متوجه افراد بکند، به جای این میاد در تحت یک عنوان همه رو جمع میکنه و به صورت جمع میفرماید کتب علیکم. پس در عام استقراقی این انحلال درسته، و اگرم با این بیانی که من عرض کردم خوب دقت کنید، واقع اصلا انحلال هم نیست اینجا در این آمن استقراری به جای این که مولا به دونه دونه امر را متوجه کل و فردن فردن بکند، آمده تمام این امرها رو در تحت یک عنوان جمع کرده و فرموده از خطبت علیکم. اما در این جایی که امر به یک مرکب تعلق پیدا میکنه، یه مرکبی داریم به نام نماز، شارع فرموده عقیم و صلاة. ما هم میگویم صلاة مرکبه از یک اجزاییه. آیا اگر ما مراجعه کنیم به عرف، عرف اینجا قبول میکنه انحلال این امر به عوامر زندگی متعدد را؟ عرف اینجا میفهمه که هر جزئی خودش یک امری داره، امر زندگی. عرف چنین چیزی رو نمیفهمه. عرض کردم ممکن است که از حیث عقلی عقل یک انحلالی رو بگه، عقل بگه اگر یک مرکبی متعلق امر قرار گرفت، تمام این اجزا هم متعلق امر هستن. اما این انحلال عقلی به درد ما نمیخوره. اونی که لازمه در باب اوامر و نواهی عرفه. عرف میگه ما در اینجا انحلالی رو نمیفهمیم. پس این مبنای فرمایش مرحوم آقای خویی که ما در اینجا بیاییم بگیم امر متعلق به مرکب انحلال پیدا می کند به عوامر متعدده زنیه، این حرف حرف درستی نیست. ما در اگر در عامل استقراقی اونجا انحلال رو بپذیریم، اونم با اون بیانی که ما عرض کردیم، در عامل مجموعی و در مرکب این انحلال قابل پذیرش نیست. علاوه ایشون به سبب این مطلب بودن که بیان بفرمایند این خود ذات صلات یک امر ضمنی داره، قصد الامر هم خودش یه امر چی داره؟ ضمنی داره. فرمودن این امر به قصد الامر، این امر ضمنی به قصد الامر، مانعی ندارد که جایی برای امر ضمنی دیگر باشه. یعنی اون چی که لطف تحقیق و فرمایش مرحوم آقای خویی بود این بود که بعد از این که امر ضمنی درست کردن، فرمودن این ذات صلا یک امر ضمنی داره، قصد الامر یک امر ضمنی داره، امر ضمنی متعلق به قصد الامر میتواند دائی بشود بر این امر ضمنی دیگر. همانطوری که یک امر نفسی میتواند دائی برای یک امر نفسی دیگر باشه، یک امر ضمنی میتواند دائی برای یک امر ضمنی دیگر باشه. حالا من نمیدونم شما محاضرات رو مطالعه فرمودید یا نه، این لب تحقیق مرحوم آلکویی در این عبارت خلاصه میشه که ایشون زحمتی کشیدن و فرمودن الان فرض محل نزاع این است که امر تعلق پیدا کند به ذات طلاق به علاقه قصد الامر، که قصد الامر جزء چی بشود؟ متعلق قرار بگیره. خب فرمودن یکی از اشکالات مهم که در کلام مرحوم آخوند خراسانی بود و آخوند خراسانی بر طبق این اشکال قائل شدن به این که اخذ قصد امر در متعلق محاله، اشکال این بود که اگر قصد امر در متعلق باشه لازم میاد که امر داعیت داشته باشه، چون امر خودش محرکه داعیه، داعیت داشته باشه برای قصد امر، میشه امر داعیه برای قصد امر باشه. قصد امر خودش همون داعیت امره، از نتیجه میشه که امر داعیت پیدا میکنه برای داعیت خودش. این اشکال مرحوم آخوند بود که ما خیلی هم توضیح دادیم و جواب هم دادیم قبلا. ایشون میفرمایند ما اگر بیاییم این امر متعلق به قصد الامر را امر ذمی قرار بدیم، خب این امر به قصد الامر دعایی می شود برای چی؟ برای اون امر ذمی دیگر دعایی می شود، برای این که اون سلام که دارای امر ذمیه او رو به این قصد الامر انجام بده. این بیان ایشونه و فرمودن یک امر ذمی محال نیست که داعی برای امر ذمی دیگر باشه. اشکال دوم ما به فرمایش مرحوم آلکویی این است که اصلا این محل بحث نیست، این خروج از محل بحثه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید، به ایشون عرض میکنیم که اون چه که محل نزاعه این است که امر اگر متعلق به مرکب شد ما اصلا دیگه کاری به ذات طلاق نداریم، امر متعلق به طلاق به علاوه قصد الامر. اشکال آخوند این است که این امر وقتی تعلق پیدا میکنه به قصد الامر شما این مشکله رو چجور حل میکنید؟ اصلا در مقام اشکال ما کاری به اون جزء دیگر نداریم، ما میگیم امر تعلق پیدا کرده به طلاق به علاوه قصد الامر. آخوند اشکالش این است که الامر یکو یدعو الی متعلقه، امر یدعو الی متعلقه، خب امر داعی به متعلقه. شما هم آمدید در متعلق قصد الامر قرار دادید، نتیجه می شود که الامر یدعو الی قصد الامر. این محاله در بیان استحاله ما کاری به جزء دیگر نداریم، شما آمدید می فرمایید آقا اون امر اول که تعلق به ذات طلاق و قصد الامر پیدا کرد اون انحلال پیدا میکند به دو تا امر ذهنی. خب یعنی یک امر ذمی ذات طلاق داره، یک امر ذمی هم قصد الامر داره. تا اینجاش درست؟ اون اشکال اول که گفتیم اصلا ما انحلال و عوامر زندگی رو قبول نداریم، در این اشکال دوم میگیم سلن ما این انحلال درست. اما شما چگونه میخواید با این انحلال حل اشکال بکنید؟ این امر دوم که متوجه به این کسب الامره، این امر شما میگید این امر ذهنی مانعی نداره که دایی برای امر ذهنی دیگر باشه، این ارتباطی به بحث ما نداره، ارتباطی به اشکال نداره، ارتباطی به اون محضوری که مرحوم آخوند فرمود نداره. مرحوم آخوند فرمود اینی که امر به قصد الامر تعلق پیدا کنه چجوری هم میشه؟ این امر میشه دایی برای قصد الامر و دایی برای دائمیت خودش میشه و محاله. پس خلاصه اشکال دوم این است که اگر ما انحلال مرکب، انحلال امر متعلق به مرکب به عوامر زمینی رو هم بپذیریم، تازه این بیان هم به اشکال نمی. این اشکال دوم. از اشکال اول این شد که ما انحلال رو در عام استقرانی بپذیریم، در عام مجموعی انحلال رو نمی‌پذیریم. و تازه در عام استقرابی هم که میپذیریم اونجا انحلال به عوامر زندگی نیست، انحلال به عوامر نفسی استقلالی. اشکال دومی که سلمنا ما انحلال رو بپذیریم اما با درست کردن امر زندگی مشکله و اون استحالهی که مرحوم آخوند فرمود حل نمیشه. اشکال سومی که برای ایشون داریم چرا؟ ببینید این زمنی بودن فقط همین رو بگید که اصل الامر مانند سائر اجزا دارای امر، همونطوری که اگه یه مرکبی داریم دو جزء خارجی داره، میگین هر جزء خارجی خودش دارای یک امر زمنیه. اینجا میشون میفرماید فرض بحث ما این است که یه جزء ما ذات صلاته، جزء دوم ما قصد الامره. خب این مقدار حالا در جواب دوم این درست، هر کدام یکی از این اجزا یک امر ذهنی پیدا میکنه، اما اشکال هم نمیشه. اشکال این است که این امر ذهنی متعلق به قصد الامر این چگونه شما حل میکنید؟ این امر دائی میشه برای دائمیت خودش و باقی مونه اشکال. البته قبلا وقتی این فرمایش مرحوم آخوند رو جواب میدادیم اونجا آمدیم گفتیم بعضی ها گفتن امر ذهنی اصلا درش داعویت وجود نداره، خب اون یه بیان دیگه ای بود و ما بحثش هم رو قبلا گفتیم. اما ایشون از فرمایشاتشون استفاده میشه که امر ذهنی داعویت دارد، همانطوری که امر نفسی دائمیت داره. هیچ کار سوم این است که اصلا که این اشکال سوم باز میشه یک تکمیلی برای اشکال اول ما. اصلا امر ذهنی یک مجرد و عرض میشود که لغزنه، یه لفظیست که لامعماله. چرا؟ بگیم آقا امر ذهنی یعنی چی؟ آقا شما که میگید اگه مرکبی مأمور و بواقع شد همه اجزایش دارای امر پیدا می کنند، امر ذهنی. اصلا من می خواهم عرض کنم این دو تا کلمه با هم قابل جمع نیست. امر باشه ذهنی هم باشه قابل جمع. چرا؟ برای اینکه شما ذهنی بودن را معنا می کنید که خود ایشون هم معنا فرمودن که انتقال احد الاجزا لا یمکن الا در ضمن انتقال بقیه اجزا. اگر من رکوع رو جا بیاورم انتقال نکردم مگر اینکه بقیه اجزا را انتقال بکنم. خب اگر اینطوره این یه هم نداره، هم اصلا معناش اونجاییست که انسان یه متعلقی رو برای خود او در نظر میگیره با قطع نظر از سایر امور دیگر، هم رو انسان متوجه به او میکنه. اصلا در هم این لازمه که متعلق به نهض استقلالی لحاظ شده باشه. بنابراین اصلا این امر به امر استقلالی و امر ذهنی غلطه. امر ذهنی مجرد لفظن هست. اصلا ما در شریعت چیزی به نام امر ذهنی نداریم. ذهنیه به این معنا که ایشون می‌فرماید که انتصال در هر جزئی امکان ندارد مگر در ضمن انتصال بقیت الاجزا. و این مرکب را که مرکب رو ببینید اینطور بخواییم بگیم از در عرفی هم همینطوره. شارع متعال مرکب رو میاد به عنوان یک شیء واحد در نظر میگیره، مثلا واحدشی اعتباری. امر به این واحد تعلق پیدا کرده، به چیز دیگه هم امر تعلق پیدا نمی کنه. این هم اشکال سومی که بر فرمایش ایشون. یک اشکال چهارم هست که این اشکال چهارم اساسش برای مرحوم محقق بروجردی و برای مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. امام هم به طلب مرحوم آقای بروجردی فرمودن و اون این است که این قضیه‌ای که در کلام مرحوم آخوند، در کلام مرحوم ناینی، در کلام اساتین علم اصول وجود داره و اون این که امر جایی به متعلق هست، این حرف رو این بزرگان می فرماین درست نیست. اونی که جاییه امر نیست. اون چی که جایی برای انجام متعلقه اعتقاداتیست که انسان داره. شما وقتی اعتقاد دارید به نهاد، وقتی اعتقاد به خداوند دارید، وقتی اعتقاد به این که اگر انسان فعل رو انجام بده ثواب بر اون فعل هست، اگر انجام نده عقاب بر اون فعله، این اعتقادات سبب میشه که انسان انگیزه پیدا بکنه و فعل رو انجام بده. خود امر به ما هو و هم عنوان جایی بودن رو نداره. که قبلا در جواب مرحوم آخوند این بیان رو اونجا هم آوردیم، اینجا هم میاریم. همانطوری که امر استقلالی نمیتواند جایی باشه، امر ذهنی هم نمیتونه دائی باشه. نه، ببینید امر زمینه رو ایجاد میکنه، یعنی زمینه برای اینکه انسان اطلاع پیدا بکنه در یک تکلیفی درست.
اما اونی که انگیزه میشه برای اینکه امکان عمل رو انجام بده چیه؟ آخه در فرمایش امام مرحوم مایمونیدی هست که اگر واقعا امر دائی باشه باید تخلف مأمور به ممکن نباشه، هر وقتی مولا امر کرد عبدم باید انجام بده. دائی یعنی چی؟ دائی رو قبلا معنا کردیم. دائی یعنی اونی که در انسان ایجاد اراده میکنه برای انجام عمل. مجرد هم دائی نیست، البته یک زمینه هست به عنوان یک زمینه مختصر. اونی که دائیه اعتقاداتیست که انسان داره. انسان اونی که اعتقاد داره به قیامت و بهشت و جهنم و ثواب و عقاب، این دائی میشه برای اینکه انسان عمل رو انجام بده. برای مجرد هم دائی نیست. زمینه فقط دانست که اطلاع پیدا کنه. امر مولا هیچ اثری ندارد الا اینکه انسان اطلاع پیدا بکنه به تکلیف. همین عقل به ما میگه که به نزد کبرای کلی میگه اطاعت مولا واجب، تکالیف مولا واجب الاطاعت، بعد انجام بده. امر فقط اثرش این است که بیاد ما اطلاع پیدا بکنیم بر تکلیف، همین مقدار. اما مجرد اطلاع دائی میشه برای انسان؟ خب الان خیلی از افراد هستن، مسلمان هم هستن، اطلاع هم دارن برای اینکه خمس واجبه، اما در اونا دائی به اینکه خمس رو پرداخت کنن وجود داره؟ نه. اعتقاداتشون وقتی ضعیف باشه این دائی هم وجود نداره. هر کردن این یه مطلبیه که در علم و اصول شاید از اول تا حالا هی بیان کردن. الامر یکون و باعثن، یکون و رأسن، یکون و تحریکن، یکون و دایین. و این در کلمات مثل مرحوم نائینی و اصفهانی و مرحوم آخوند و عازم و ارکان اصولیین وجود داشته. اما امام و مرحوم مایمونیدی می‌فرمایند نه، امر دائمیت نداره، امر فقط زمینه است برای اینکه انسان اطلاع و تکلیف پیدا بکنه. اون چیزی که دائمیت داره عامل دیگری است. اون وقت اگر این حرف رو زدیم که دیگه هم فرمایش مرحوم مایمونیدی جواب داده میشه، هم فرمایش مرحوم آخوند. البته این جواب فنی نیست، اون جوابی که مبنایی باشه خیلی جواب محکمی نیست. فرمایش مرحوم آخوند، فرمایش مرحوم آخوند همه روی این مبنا که امر دائی باشه. ولی خب به عنوان یک جواب انسان میتونه بگه این مبنا و اساس این مبنا مورد قبول نیست. این مجموعه چهار اشکال اگر در عبارات مرحوم آیخویی خوب دقت بکنید، یک اشکالات دیگری هم به ذهن میرسه که حالا اون بقیه اشکالات رو خودتون ملاحظه بفرمایید و به اون میرسید. نتیجه بحث ها اینجا این شد تمام ادله‌ای که برای استحاله اخذ قصد امر در متعلق بیان شده بود ما روشن کردیم که اونها ناتمامه. و عرض کردیم همین مقدار که ادله استحاله ناتمام باشه همین مقدار کفایت میکنه که ما بگیم اخذ قصد امر در متعلق ممکنه. شاره از اول بیاد امر کند به صلات به زمینه قصد الامر. و این بیانی که مرحوم آیخویی فرمودن علاقه بر این که مورد نیاز نیست، این بیان مواجه با این چهار اشکال مهمیه که عرض کردیم. نتیجه این می شود اخذ تخت امر در متعلق امکان داره. حالا که امکان داشت باید بریم سراغ ادله، ببینیم در باب عبادات، در صلات، در صوم، در چی آیا مولا تخت الامر رو جزء متعلق قرار داده یا متعلق قرار نداده. خب بحث بعدی این قلقیه که مرحوم آخون در آخر این بحث بیان می کنند که کسانی که آمدن گفتن اخذ خط هم در متعلق امکان نداره، گفتن استقالش انما خوبن دل امر الواحده، اما اگر تعدل امر باشه گفتن استقاله نداره. اینجا مرحوم آخون دو تا اشکال به این مطلب داره، این فرمایش رو ملاحظه بفرمایید، فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.